ایران را بشنویم.
رنگ خدایی بگیری، بچه رنگی بهتر از رنگ خدا. به رنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. امیدوارم که ما را همراهی بفرمایید. برنامه به رنگ خدا، اون عزیزانی که حالا تازه جزء شنونده های این برنامه شدن بدونن، ما قراره که اونسی داشته باشیم با کلام خداوند. قرآن رو می‌خوایم بخونیم، نه به جهت اینکه ثواب ببریم، اون سر جای خودش، بلکه به جهت اینه که بیشتر بفهمیم که این آیات قرآن آیا میتونه تأثیری در زندگی ما بذاره یا نه. بیشتر داریم این مهارت رو کسب می‌کنیم که از لابلای آیات قرآن وقتی که داریم اونها رو می‌شنویم و لذت می‌بریم، یک راهکاری هم پیدا کنیم.
دریافتم کسی هست که اگر بخواهد می شود به همه سادگی. کاش فقط او را می خواندم و بس.
والله خبير بما تعملون.
رنگ خدایی بگیر و چه رنگی بهتر از رنگ خدا است. به رنگ خدا.
خب اگه خاطرتون باشه تلاوت سوره مبارکه هود رو با صدای استاد عبدالمنعم توخی داشتیم. از تلاوت‌های بسیار خوب و بسیار قشنگ داستان حضرت نوح رو در این سوره بررسی می‌کردیم. داستان حضرت نوح در سوره مبارکه هود اومده، در سوره مبارکه مؤمنون اومده، در سوره مبارکه خود نوح اومده، یعنی یک سوره داریم به اسم این پیامبر و چند جای قرآن. این هم عرض کردم که حضرت نوح در ادیان ابراهیمی خب یکی از شخصیت‌های مطرحه، اگرچه نگاه قرآن یک پیامبر بزرگ رو تبیین می‌کنه برای ما، در حالی که از نگاه عهد عتیق یعنی تورات و انجیل حضرت نوح حالا آدم خوبی بوده، خیلی هم به تعبیری اینطوری بخوام بگیم از نگاه اونها خیلی بزرگ و بلند مرتبه نبوده، یه خطاهایی هم بهش نسبت میدن، اما از نگاه قرآن اینطوری نیست. یکی از پیامبران اولوالعزم، جایگاه خیلی ویژه‌ای داره، خداوند به او درود فرستاده، سلام علی نوح فی العالمین، تعبیر رو در قرآن داریم. یا اینکه حتی در نگاه شیعیان اون عزیزانی که مشرف میشن به عتبات و مشرف میشن نجف اشرف، میدونن که بنابر روایتی که حالا اعتقاد هست بهش، حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کنار حضرت آدم و در کنار حضرت نوح دفن شدن، یعنی این سه تا مقابرشون کنار هم دیگه است. وقتی میرید برای زیارت ما سلام میفرستیم، السلام علی آدم و صفوت الله، یعنی به حضرت آدم درود میفرستیم، به حضرت نوح درود میفرستیم و به امیرالمومنین. حالا این یک روایتی است که مقبره این پیامبر بزرگ در اونجا تعریف میکنه. داستان نوح هم معروفه، اون عزیزانی که رفتن مسجد کوفه، خب اون وسط صحنش یه جایی هست میگن کشتی نوح اونجا درست شده. من تو زمانی که تقریبا سال 82 اینا بود، اون موقع مشرف شده بودم عتبات، هنوز صدام سر کار بود، اولین گروهایی بودیم که میرفتیم برای زیارت، هنوز صحنش سنگ نشده بود، به صورت شن و ماسه و اینها بود، اون وسط یه جایی درست کرده بودن، میگفتن اینجا کشتی نوح اینجا ساخته شده. حالا بماند، داستان حضرت نوح رو بررسی میکردیم از آیه 36 تا رسیدیم به آیه 41. من یک توضیح مختصر بگم، حکایت از اینجا شد که خداوند به حضرت نوح فرمود که و اوحی الی نوح انه لا یؤمن من قومک الا من قد آمن، وحی فرستاد که دیگه کسی به تو ایمان نمیاره مگه اون کسی که به ایمان آوردن، دیگه قصه هم نخور در رابطه با رفتار اینها. اینا هم میومدن حضرت نو مسخره میکردن تا اینکه حتی اذا جاء امرنا آیه 40 خدا میفرماد که امر ما رسید و از تنور آب جوشیدن گرفت. خدا امر کرد که از این موجوداتی که هستن توی این کشتی ببر. حالا کشتی که قرار بود به امر خداوند و زیر نظر خداوند ساخته بشه، تعبیری که در خود آیه 37 بود، وصنع الفلک به اعیننا و وحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون. خلاصه این اتفاق افتاد و حالا اصل ماجرا داره شروع میشه و اینا همه سوار شدن به کشتی. بریم از آیه 41 به بعد بشنویم با صدای استاد عبدالمنعم توخی تا ببینیم خداوند در دل این آیات چه نکاتی رو برای ما بیان میکنه.
وقال ارکبوا فیها بسم الله مجرجا بسم الله مجرجا
الله اکبر الله اکبر. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها و مرساها. عرض کردم از نظر اختلاف قرائت اینجا در روایت های حفص از عاصم یه اماله است. اون ازیانی که به صورت فنی و تخصصی قرآن رو دنبال میکنن میدونن معمولیش باید میخونیم مجراها و مرساها، اما مجراها و مرساها حالا داستان خیلی مفصله تو این برنامه نمیشه گفت. جالبش اینه که خداوند در این آیه میفرماد که حضرت نوح به اونها گفت سوار به این کشتی بشین که حرکت کردنش و همینطور ایستادنش لنگر انداختنش با نام خداست. خب این یه مفهوم داره مبنی بر این که آیا ما در زندگی همینطور هستیم؟ از صبحی که از خونه میزنیم بیرون، کارهایی که میخوایم انجام بدیم، از ابتداش تا انتهاش آمیخته با یاد خداوند هست یا نه؟ خب بعضی فقط بسنده میکنن به این بسم الله گفتن. نه، این تمام فرایند میبایست یاد خدا رو ما درش داشته باشیم. این اتفاقی است که در آیات قرآن خدا اون رو تبیین میکنه. خردمندان اینطوریان: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. خردمندان کسانی هستن که خدا رو یاد میکنن در حالی که ایستادن، در حالی که نشستن، در حالی که خوابیدن. خب یعنی هر لحظه با یاد خدا عجین زندگی اونها. کشتی که میخواد راه بیفته به نام خداست و بسم الله حرکت میکنه و به بسم الله میایسته. خیلی عجیبه و جالبم هست که در دل این عذابی که حالا داره نازل میشه خدا میگه ان ربی لغفور رحیم، پروردگار من صاحب غفرانه و صاحب رحمت، رحمت خاصه نه بر همه. چرا؟ چون مشرکین قراره از بین برن، غرق شن، کافران قرار غرق بشن. رحیم رو اینجا استفاده شده به خاطر اینکه رحمت خاص است. رحمان هم همون معنی داره، ولی رحمان صفت عامه، یعنی بخشش خداوندی که نصیب همه میشه. یعنی فرعون و حضرت موسی به یک اندازه بهره مندن، اما درباره رحیم یعنی لطف خاص خداوند که فقط مخصوص حضرت موسی است، مخصوص اولیاء خداست. اگر ما این مفهوم رو از این آیات یاد بگیریم، اگر دلمون با خدا باشه، کارامون رو با خدا به تعبیر سر زلفش گره بزنیم، در تلاطم دریاهایی که امواج اون ممکنه زندگی ما رو دچار سختی ها و فراز و نشیب ها قرار بده، اصلا نمیباید غم بخوریم. چرا؟ چون تو را نوح است کشتیبان ز طوفان غم مخور. اگر ما با خدای عهد بستیم و داریم همراهی میکنیم با خدایی که حواسش به ما هست و به او توکل کردیم، مهم نیست دیگه، حتی در دل طوفان هم که باشه ان ربی لغفور و رحیم، خداوند رحمت خاصش رو میرسونه به بنده هاش، به تعبیری هوای بنده های خاص خودش رو به صورت کاملا خاص و ویژه داره.
تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه.
حالا خدا داره توصیف میکنه اون داستان طوفان حضرت نوح رو. و هی تجری بهم فی موج کالجبال، این کشتی از میان موجهایی که مثل کوه حرکت میکرد رو خدا داره توصیف میکنه، یعنی این اتفاق داشت میفتاد، این کشتی داشت در بین این امواج حرکت میکرد. فکر میکنم اگر این مستندهایی که مربوط به ناوهای دریایی کشتی هست، اگه ببینید مربوط به دریا، واقعا میشه این عظمتش رو حس کرد. نمیدونم حالا اون عزیزانی که موفق شدن سفر دریایی داشته باشن بیشتر این رو برخورد میکنن. یه مرتبه نگاه میکنیم میبینی یک موجی میاد چونم چند صد متر ارتفاعشه، مثلا کشتی توش گم میشه. خیلی تجربه عجیبیه. حالا تعبیر قرآن هم همینه دیگه، واهی تجربه هم فی موجن کل جبال. بذارید یه نکته براتون بگم. در عهد عتیق یعنی در تورات تعریف شده که حضرت نوح سه تا پسر داشت، سام و هام و یافث و همسرش، که اینها سوار کشتی میشن و بعد از اینکه کشتی در حقیقت به خاک مینشینه، به گل مینشینه، اینا همراه حضرت نوح هستن. اما نگاه قرآن اینطوری نیست. در قرآن اولا حضرت نوح همسرش جزء کسانی است که غرق میشن، این یکی، یعنی در نظر داشته باشید همسر حضرت نوح از نگاه قرآن غرق میشه، در حالی که در تورات اینطوری نیست، همراه حضرت نوح میاد. نکته دوم، در قرآن سخن از پسری است از حضرت نوح که در دریا غرق میشه، یعنی انگار حضرت نوح 4 تا پسر داره که 3 تاش او رو همراهی میکنن، یکیش غرق میشه. ولی در تورات ما اصلا از این فرزنده هیچ خبری نداریم، این فقط مربوط به قرآن، اگرچه اسمش در قرآن نیومده ولی تو روایات اسمش رو گفتن کنعان. اینجا یک مکالمه و گفتگوی بین حضرت نوح و اون فرزند در میگیره که از این جای داستان رو، خصوصا لحن تلاوت استاد عبدالمنعم توخی هم دقت کنید، خیلی مشفقانه است. یعنی یک پدری که خیلی دغدغه فرزندش رو داره و میخواد به او این نصیحت رو بده که بیا سوار کشتی شو، غرق میشی ها، و اون پسر با خیره‌سری و بی‌توجهی میگه که نه من نمیام، سوار نمیشم. لحن گفتگو رو دقت کنید و حالا عبارات و آیاتی که در این زمینه وجود داره تا براتون بگم که چقدر قشنگ هنرمندانه این تلاوت شده و حالا چه مفهوم رو خدا میخواد به ما بگه.
و نادا نوح ابنه و کان فی محزن یا بنی ارکم معنا ولا تكن مع الكافرين.
الله اكبر. ونادى نوح ابنه، نوح فرزندش رو صدا کرد، بهش گفتش که، و کان فی معزل، در حالی که توی یک کناری بود، یعنی یک گوشه‌ای بود، بهش گفتش که یا بنی، ای پسرکم. خیلی تعبیر مشفقانه ایه، یعنی وقتی کسی میخواد کسی رو نصیحت کنه توهین نباید بکنه، حضرت نوح دیگه. خیلی مشفقانه، ای پسرکم، عزیزم، به تعبیر خودمون، ارکب معنا. این هم یکی از اختلاف قرائت ها سلطه از قواعد تجویدی سر قرائت حفص از عاصم، ادغام کبیری که از جاهاش اینجاست، ارکب معنا، مثل شنبه، ارکب معنا، ارکب معنا خونده میشه. بازم میگم اون کسانی که میخوان به صورت حرفه‌ای بحث تجوید دنبال کنن، خود توجه داشته باشن نسبت به این موضوع. بریم راجع به معنی. یا بنی، ای پسرکم، ارکب معنا، سوار شو با ما، ولا تکن مع الکافرین، با این گروه کافر نباش.
قال سآوی الى جبل قال سآوی الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم.
الله أكبر. خب حضرت نوح به فرزندش گفت پسرکم بیا با ما سوار شو، از کافران نباش. چرا؟ چون خوب مشخص بود چه اتفاقی داره رخ میده دیگه. او گفتش که قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، گفت میرم بالا کوه نگران نباش، من میرم بالای کوه، با شما سوار نمیشم. این کوه منو نگه میداره از آب. مگه چقدر میخواد بیاد بالا؟ خیلی تعبیر عجیبه اینجا. ببینید سخن از عذابه. قال لا عاصم اليوم من امر الله. هیچ کس از امر خدا در اینجا در امان نیست. ولی یه قیدی داره. الا من رحم. مگر کسی که خدا به او رحم کنه. یعنی حتی اگر در دل سختی ها، در دل مشکلات، حتی اگر غرق گناه هم باشیم، توجهمون رو به سوی خدا جلب بکنیم و رحمت الهی رو جلب کنیم به سوی خودمون و مورد رحمت الهی قرار بگیریم، از دل اون سختی هم میتونیم بیایم بیرون، حتی اگر طوفان نوح باشه. حالا ببینیم چه اتفاقی میفته.
و هی تجری بهم فی موج کالجبال و نادا نوح ابنه و نادا وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى ونادي نوح ابنه وكان في معزله يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله.
دقت کردید لحن تلاوت چقدر مشفقانه بود؟ یعنی همراه با یک ملایمتی هست تو این تلاوت. خب ببینید وقتی قاریای حرفه‌ای مثلا مثل استاد مصطفی اسماعیل یا عبدالمنعم توخی این تلاوت ها رو انجام میدن، توجه دارن به این که چه کسی با چه کسی در چه موقعیتی داره حرف میزنه. این خیلی مهمه و تأثیرگذاره در تلاوت. اون عزیزانی که میخوان تلاوت قرآن رو به صورت حرفه‌ای دنبال کنن، اینو میباید توجه داشته باشن که قرائت قرآن بدون توجه به معانی خیلی جلوه‌ای نخواهد داشت. البته بگم جلوه بهتری خواهد داشت، اینطوری بگم مناسب تره. تازه اینا گام اول برای ورود به عمل قرآن. من تلاشمون در برنامه برنگ خدا اینه که تازه از اینا یاد بگیریم که در نحوه صحبت کردن با بچه‌مون، با پدر مادرمون، با دوستمون، چه میدونم با دیگران، از چه لحن و چه کلماتی میبایست استفاده کنیم.
قال لا عاصم اليوم من امر الله وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.
الله اكبر. خلاصه حضرت نوح به فرزندش گفت بابا بیا تو کشتی با ما باش، با کافرین نباش. گفت نمیرم بالای کوه. گو امروز هیچ کس از امر خدا در امان نیست تا مگر کسی که خدا بهش رحم بکنه. اینجا یک نکته خیلی قشنگ هم در تلاوت هست و هم در خود آیه. وسط همین حرف زدنا یه مرتبه یه موجی میاد و حالا بینهم الموج فکان من المغرقین. یه مرتبه یه موجی میاد و این پسر غرق میشه. حالا لحن تلاوت استاد عبدالمنعم توخی اینطوری بود: مغرقین رو از یه گام نسبتاً بالایی به سمت پایین میاره، یعنی انگار که شما حس میکنی یه نفر تو آب بنا رو مثلا میشد ببینیش و یواش یواش فرو میره تو آب، دیگه نمیتونی ببینیش. آقای بیات عزیز اگه امکانش باشه این بخشش رو مجددا بشنویم تا از دیدن توجهم داشته باشم به این بخش تلاوت.
قال لا في وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.
دقت کردین مغرقین رو چطوری خوند؟ یعنی انگار که یکی تو آب غرق میشه و دیگه دیده نمیشه. اینا در حقیقت اون تکنیک‌های تلاوت. به هر حال فرزند حضرت نوح به خاطر بی‌توجهی به صحبت‌های پدرش با کافرین شد و غرق شد. یکی از ضرب المثل‌های معروف ماست دیگه. پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد. از این آیه به بعد، یعنی آیه 44، داستان طوفان نوح قرار خاتمه پیدا کنه. یکی از زیباترین آیات از نظر فساد و بلاغت بنا به نقل از فصحا و ادبا همین آیه 44 سوره مبارکه هوده که در کوتاه‌ترین عبارت، تقریبا در یک چند جمله و چند کلمه، کل اون قائله ختم میشه. حالا خود آیه شو بشنویم تا توضیحات بیشتر رو بهتون میگم.
وقیل یا ارض ابلعی ماءک ويا سماء أقلي وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء
خطاب اومد و قیل یا ارض ابلعی ماءک، ای زمین هرچی آب هست رو ببل، یعنی اون مقداری که خدا دستور داده، و یا سما اقلعی، آسمان تو هم از ریزش باران دست بردار، توقف کن. به همین سادگی، به این دوتا جمله، کل اون قائل ختم شد.
و یا سما اقلعی الماء وقضي الأمر وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي
وقیل یا ارض ابلعی ماءک، ای زمین آب خودت رو فرو ببر، ای آسمان از بارش بیست. وقیل الماء، آب کم شد، و قضی الامر، کار تموم شد، و استوار علی الجودی، کشتی بر کوه جودی قرار گرفت. فصحا و ادبا میگن که به کوتاه‌ترین شکل ممکن و شیرین‌ترین عبارات ممکن و شیواترین به تعبیری این آیه ترسیم میکنه اتفاقات داستان طوفان نوح رو. و قیل بعدا للقوم الظالمین، خطاب اومد گفته شد که از رحمت خدا دور هستند اون کسانی که اهل ظلم و ستمند.
فتوت عمل جودی و قیل بعدا للقوم الظالمین. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن بك الحق وأنت أحكم الحاكمين.
الله أكبر الله أكبر. اینجا حضرت نوح خب پسرش از دست داده، ولی نگاه کنید نحوه صحبت کردن و سوال کردن رو چقدر هم استاد عبدالمنعم توخی با لحن خیلی دعایی میخونه، یعنی کاملا از جایگاه پایین به بالا میخونه. حضرت نوح به خدا میگه که خدایا وعده تو حقه، اما خب پسرم هم از اهل خانواده من بود، خودتو گفته بودی که اون کسانی که از اهل تو هستن غرق نمیشن از خانوادت. ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي، البته وعده تو حقه و ان وعدك الحق و انت احکم الحاکمین، من میدونم که تو در حکم کردن خب حکیمانه ترین حکم رو داری، بهترین حکم کننده ها هستی، فقط میخوام سوال بپرسم که چرا این اتفاق افتاد؟ آیا این اشکال داشت؟ خب حضرت نوح به شرایط انسانی دغدغه فرزندش رو داره، این مذموم نیست، این هم مشفقانه سوال میکنه، تازه ادب هم رعایت میکنه، نمیگه که خدای چرا بچه من غرق کرد به این حرفا. میگه سوال میپرسم، تو که در جایگاه بالایی هستی، خداوند من تو رو میشناسم، یه سوال دارم، پسر من از خانواده من بود، چرا او غرق شد؟ در جایگاه یک سواله. حالا دقت کنید خدا چطوری پاسخ میده.
قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم.
خیلی دقت کنید لحن آیه معلوم پاسخ خداونده، و یه گام خیلی در حقیقت متین و موقر. قال یا نوح، خدا پاسخ داد ای نوح، این نحو لیس من اهلک، و از خاندان تو نبود. دقت کنید ملاک این که جزو خاندان پیامبر باشی چیه؟ فقط این روابط سببی و نسبی این حرف هاست، یا اینکه نه به یک رفتار یک نفر میتونه جزو اولیاء خدا باشه؟ آیه قرآن این رو اشاره میکنه، بله واقعا فرزند نوح پسر حضرت نوح بود، اما به خاطر اینکه رفتاری غیر از رفتار حضرت نوح داشت انگار که از خانواده او نبود. قال یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح، او کردار ناشایستی داشت. فلا تسأل ما لیس لک به علم، از اون چیزایی که نمیدونی جستجو نکن، سوال نکن. این وقتی پرسیدی و خدا بهت گفتش که نه این داستانش اینطوری بوده، دیگه چون و چرا نکن. انی اعوذک ان تکون من الجاهلین، من به تو پند میدم که مبادا از ناآگاهان باشی.
انی اعوذک ان تکون من الجاهلین.
میدونید این آیه چه نکته رو برای ما میگه؟ خب امروز ما با این کلید واژه آقازاده به یک نوعی آشنا هستیم. این آقازاده و آقازادگی لزوماً شرافت نمیاره. دقت کنید. حتی اگر فرزند پیامبر اولوالعزم مثل حضرت نوح هم باشه.